أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا بالقاسم محمد، اللهم صل عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، لعنة الله على أعدائهم أجمعين. دوستان عزیز، یکی از شاگردان برجسته مرحوم شیخ مفید رحمت الله علیه، سید مرتضی علم الهدا بود. مرحوم سید مرتضی علم الهدا که در خانواده بسیار بلند و بزرگ در بغداد به دنیا آمد و الناصر بالله عالم برجسته بغداد، جد مادری اوست و از نظر پدر دارای سلسله نسب بسیار ارزشمندی که به حضرت موسی بن جعفر علیه السلام میرسند. مرحوم سید مرتضی و سید رضی دو برادرند که سید مرتضی در 436 فوت کرده و مرحوم سید رضی 30 سال قبل از او با او که برادر بزرگتر بود در 406 در سن 38 سالگی فوت کرد. این دو نفر در ادبیات عرب و در عالم عرب فوق العاده اند. برخی بزرگان عرب گفتند که مرحوم سید مرتضی از هر عربی به ادبیات عرب و اسلوب‌های عربی و کلام عربی آشناتره. مرحوم سید مرتضی وقتی که رشد کرد در دولت و اقتدار عباسی، خلافت عباسی، 4 منصب بزرگ را به دست آورد. اولا این بزرگوار به عنوان نقیب علویان بود. بعد از فوت مرحوم رضی رحمت الله علیه، ایشون واسطه بین علویان و خلافت عباسی بود. امیر الحاج بود، حجاج بغداد را و شاهای دیگر را به مکه می برد و سفر حج انجام می دادن و در بین را اون اماری مفید را ایشون در همونجا ارائه فرمودن، در بین را درس فرمودن، املا کردن و شاگردان نوشتن. مرحوم سید مرتضی علم الهدا فقیه مورد اعتماد و مرجع شیعیان و از طرفی فقیه و مرجع مورد پذیرش علماء اهل سنت و خلافت عباسی هم بود. وی دو کتابخانه بسیار بزرگی داشت که 80,000 عنوان کتاب در او بود. پس ببینید، از طرف دیگر 80,000 پارچه آبادی در تملک سید مرتضی بود. 80 سال هم عمر کرد، 80 کتاب هم نوشت که معروف شد به ذوالثمانیات. پس 80 پارچه آبادی، 80 سال عمر، 80,000 عنوان کتاب و اینها مواعثی بود که باعث شد ایشون به ذوالثمانیات معروف بشه. ولی از نظر خلیفه عباسی 3-4 قدرت خوب به میدان اون و میداندار به مرحوم سید مرتضی واگذار شده بود: نقابت علویان، امارت حج، ریاست کتابخانه و مرجعیت شیعه و غیر اینها. ببینید، مرحوم سید مرتضی علم الهدا کتابهای گوناگونی داره، اما در فقه یک کتابی داره به نام الناصریات که در حقیقت علاوه بر این که فقه مقارن بین مذاهب شیعه هست، مذهب زیدی رو هم بیان میکنه. چون بعضی معتقدن الناصر بالله جد او زیدی بوده در حقیقت. و کتاب الانتصار فی من فردت بهی امامیه او ظن بهی انفراد الامامیه، کتابی نوشت به درخواست شریف که ما نمیدونیم این شریف بزرگ کیه در حقیقت که از سید مرتضی این تقاضا را کرده. و بعدم از عبدالعزیز ابن براج هم باز تقاضایی کرده که کتاب المحذب را نوشته. این شریف دوستان عزیز از وی خواست اموری را که در حقیقت امامیه مختص به اویه و دیگران با او شریک نیستن، جمع آوری بشه تا ببینیم چقدر در حقیقت واقعا متفردات امامیه داره. آیا متفردات امامیه زیاده یا خیر محدوده در حقیقت؟ خب، بعد این الانتصار، این دو کتاب سید مرتضی در فقه بود، اما کتاب‌های دیگر، رساله‌های دیگری هم در فقه داره که در کلام سید مرتضی متکلم بود. الشافعی را در باب امامت نوشت. مرحوم سید مرتضی دوستان عزیز در فقاهت خودش آرا و نظریاتی داره در علم اصول. من درباره شیخ مفید بحث نکردم، این کلمه یادم رفت که شیخ مفید اولین کسی است که ما رساله علم اصول ازش داریم، التذکره به اصول الفقه تعلیف شیخ مفید که باقیه. البته علما معتقدند که مبتکر علم اصول هشام ابن حکمه، ولی ما رساله الالفاظ هشام ابن حکم الان در دست ما نیست که قضاوت کنیم، ولی رساله مرحوم شیخ مفید در دست ما. سید مرتضی در 420 کتاب خودش را در علم اصول با عنوان از ذریعه الى اصول شریعه تمام کرده و در اونجا آرا و نظریات خاصی که بعدها طیف فقیهان را تکون داد مطرح کرده. مرحوم سید مرتضی مثل استاد شیخ مفید قائل است به عدم حجیت خبر واحد. ببین خواستگاه خبر واحد، فقهایی مثل ابو حنیفه گفتن منکریم ما حجیت خبر واحد را. شافعی بعد از اون متوفای 204 آمد گفت نه، ما خبر واحد را حجت میدونیم. متکلمان وارد این قضیه شدن دوستان عزیز که آیا خبر واحد حجت ام لا. محمد ابن قبی رازی یکی از متکلمان ارشد شیعه میگه اصلا تعبد به خبر واحد محاله. مرحوم شیخ مفید و سید مرتضی معتقد شدند که تعبد به خبر واحد مثل تعبد به قیاس محال نیست، مهم این است که در خارج واقع نشده. ولذا سید مرتضی بحث حجیت خبر واحد را در کتاب از ذریعه الى اصول شریعه خیلی خوب بحث میکنه و نقدی هم بر کتاب بر مباحث قیاس داره. مرحوم سید مرتضی در علم اصول استصحاب را منکر شد، چون گفت استصحاب از باب عقل حجته و ما عقل را در شرعیات حجت نمیدونیم. نظریاتی همچون اینکه مفاهیم حجت نیست، او کل مفاهیم رو انکار کرد و گفت فقط ما باید با الفاظ و منطوق سر و کار داشته باشیم. ببینید دوستان عزیز، مرحوم سید مرتضی رحمت الله علیه یک مناظری داره با عالم دانشمند شیعه در کتاب الرسائل ایشون آمده که اون عالم دانشمند حجیت خبر واحد رو میپذیره. به هر حال مرحوم سید مرتضی رحمت الله علیه را ما صاحب مکتب بنامیم یا بگیم فقط منهج داره، به هر حال در بعضی آرا و نظریات منحصر به فرده و این آرا و نظریات خیلی در فقه تأثیر گذاره. ما در دوره منهج شناسی سید مرتضی فکر میکنم 10-12 جلسه درباره آرا و نظریات این بزرگوار صحبت کردیم که در مباحث کلامی چقدر متکلم بزرگ، در مباحث فقهی همینطور، در مباحث اصولی و در مباحث مخصوصا فقه مقارن. میگه اولین کسی که وارد فقه مقارن به این توسعه شده منم. راست میگه، مرحوم شیخ مفید مختصر نمیشته ولی سید مرتضی دو کتاب در این زمینه داره. در باب عصمت انبیا و عصمت ائمه علیهم السلام کتابی داره به نام تنزیه الانبیا و این قضیه را جا انداخت در حقیقت. دوستان عزیز، مرحوم سید مرتضی علم الهدا فقیه بزرگواری بود که بعد از او شاگرد شیخ طوسی رحمت الله علیه ظهور کرد و شیخ طوسی متوفای 460 و مرحوم سید مرتضی علم الهدا 436 و هر دو شاگردان شیخ مفید رحمت الله علیه بودند. شیخ مفید در 413 فوت کرده. خب حالا ملاحظه بفرمایید که مرحوم شیخ طوسی رحمت الله علیه چه ویژگی هایی مکتب فقهی شیخ طوسی رحمت الله علیه داشت. من اگر تعبیر کنم که مکتب شیخ طوسی رحمت الله علیه در حقیقت شرح مکتب مفید هست، مبالغه نگفتم. پس اجازه بدید من خلاصه ای از زندگانی شیخ طوسی رحمت الله علیه را براتون عرض کنم که شیخ طوسی در طوس به دنیا آمد، یعنی همین جایی که الان ما داریم زندگی میکنیم. در دوره حضرت رضا علیه السلام اولا شهر طوس بود، و قبل از اون که دیواره های شهر طوس الان هنوز موجوده و فردوسی در شهر طوس دفن شده. امام ابو حامد غزالی در شهر طوس زندگی می کرده و در شهر طوس دفن شدن. در کمی با فاصله نوغان بوده، کمی با فاصله تابران بوده، کمی با فاصله سناباد بوده. اینا مثلث بودن و از طرفی هم به طوس ختم می شدن. حضرت رضا علیه السلام در نزدیک نوغان و یک کمی دورتر با سناباد و یک کمی دورتر با تابران دفن شد. و از روزی که حضرت رضا علیه السلام در این منطقه دفن شد، این مناطق آباد شد، رفت آمد مردم به این مناطق گسترش پیدا کرد. این که حضرت رضا علیه السلام را در داخل یکی از این آبادی ها دفن کردن چون مرسوم بود از زمان قدیم. بزرگان قبل از حتی حضرت رضا علیه السلام شخصیت های بزرگشون را بیرون دهات و بیرون محل تجمعشون دفن میکردن. رضا حضرت فاطمه معصومه هم میگه بنو الاشاعره در اون بیابان ها گلداری و کشاورزی میکردن و فاصله داشتن با حضرت معصومه علیه السلام با قبر مبارکشون. بعدها بنو الاشاعره آمدن در کنار قبر حضرت معصومه علیه السلام برای خودشون چادر زدن و خانه ساختن. ببینید این نکته ها در حقیقت مزارات نوعا بیرون در باب شهرها هست. خب ملاحظه بفرمایید دوستان عزیز، من شیخ طوسی را در طوس متولد شد. ما هیچ گزارشی نداریم که شیخ طوسی در طوس به نیشابور رفته باشه و تحصیل کرده باشه. درباره خواجه نصیرالدین طوسی داریم این مطلب را، اما درباره شیخ طوسی نه. شیخ طوسی وقتی وارد بغداد شد در سال 403 هجری قمری که وارد بغداد شد، ایشون مجتهد مسلم بود و لذا در همون دوره درس مرحوم مفید را شرکت کرد و شروع کرد در 400 عرض خدمت شریف با سعادت شما 8، یعنی 5 سال قبل از این که مرحوم شیخ مفید فوت کنه، در 408 شروع کرد به نوشتن کتاب تهذیب الاحکام و این کتاب را به عنوان شرح بر کتاب مقنعه نوشت. پس این دلیل بر اینه که شیخ مفید یک مجتهد رفته به اونجا. بعد بخشید مرحوم شیخ طوسی رحمت الله علیه به عنوان یک مجتهد رفته به بغداد. بغداد مرکز علمی جهان اسلام در قرن 4 و 5 بود. آدم منز یک نویسنده غربی است، کتابی داره الحضارة الاسلامیه فی القرن الرابع، تمدن اسلامی در قرن 4 و 5. فوق العاده این کتاب مهمه و آدم را متوجه قضایایی میکنه که ماها نسبت به او خیلی وقتا غافلیم. مرحوم شیخ طوسی رحمت الله علیه در محضر شیخ مفید استفاده کرد و شیخ مفید در 413 فوت کرد. بعد استفاده ای از مرحوم شیخ سید مرتضی علم الهدا و سایر اساتید. اما ببینید مرحوم شیخ طوسی رحمت الله علیه دیگه واقعا در حوزه تشیع یک تحول ایجاد کرد. من میگم مکتب شیعه دوستان عزیز مرحوم صفوی هست، اول شیخ مفید، بعد سید مرتضی و بعد مرحوم شیخ طوسی رحمت الله علیه. شیخ طوسی کتاب تهذیب الاحکام را نوشت و سایر، یعنی در تمام علوم اسلامی شیخ طوسی حرف اول را میزنه و آثار او الان هم که هست هنوز حرف اوله. به همین جهت میگیم صاحب مکتبه و من میگم شارح مکتبه مرحوم مفیده. لذا شما ملاحظه بفرمایید در حوزه فقه، یک ویژگی فقهی مرحوم شیخ طوسی رحمت الله علیه اینه که در 3 حوزه فقهیشون تألیفات داره و تألیفات او الان هم هنوز در ردیف اوله. یکی در حوزه فقه فتوایی کتاب النهایه را نوشت که این کتاب النهایه را بزرگان ما با او معامله روایت میکنن و اگر نوشت ایبا فتوایی شیخ طوسی درش داره مساوی با روایته. و مرحوم شهید اول رحمت الله علیه یک جمله ای داره در صفحات 70 و 80 ذکر شیعه، میگه کتاب الشرایع علی ابن باوی در نزد علمای ما به جوری است که فقهای ما عند اعواز النصوص بهش مراجعه میکنن. یعنی اگر نص روایتی نباشه عبارت کتاب الشرایع علی ابن باوی را به منزله روایت میدونن. کتاب النهایی شیخ طوسی هم همینطور. من الان عبارتی رو از مرحوم آیت الله از آقای بروجردی نقل میکنم. دومین بخشی که شیخ طوسی کتاب نوشت فقه استدلالی بود. فقه استدلالی کتاب المبسوط رو نوشت. این کتاب المبسوط قالبش را از نوشته های علمای اهل سنت گرفت، اما مطلبش را شیخ طوسی ارائه داد. در مقدمش می نویسه که علمای اهل سنت بر ما خورده گرفتن که شما چون به قیاس قائل نیستید نمیتونید در مسائل جدید اجتهاد کنید. ما در جواب میگیم و اتفاقا این کتاب را هم به درخواست شریف نوشته و این شریف آخرش هم در نزد علما مجهوله که چیست، ولی آقا بزرگ تهرانی رحمت الله علیه معتقده که منظور شریف همون وزیره، وزیر آل بویه، یعنی وزیر دولت مقتدر عباسی. مرحوم شیخ طوسی میگه ائمه ما به ما یک قواعدی را یاد دادن که اگر چنانچه قیاس را هم قائل نیستیم از اون قواعد میتونیم استفاده کنیم. اون قواعد کدوم قواعده؟ همون روایتی را که بعدها محمد ابن ادریس هلی متوفای 598 در خاتمه سرائر نقل میکنه، علینا الغاء الاصول و علیکم التفریع، یا علینا الغاء الاصول و علیکم ان تفرعوا. البته در پایان سرائر علیکم التفرع هست که این اشتباهه و اتفاقا در وسائل الشیعه چاپ آل البیت علیهم السلام تصحیح کرده. میگه آقا اهل بیت علیهم السلام به ما یک قواعدی یاد دادن، یک اصول، اصلها، پایه‌هایی که ما میتونیم فروع جزئی رو ازش استخراج کنیم. ببینید کتاب مبسوط را شیخ طوسی بر اساس روش و قالب کتابهای اهل سنت نوشت، لذا درش کتاب الحیل وجود داره. ما در فقه کتابی به نام الحیل نداریم، ولی اهل سنت در فقهشون کتابی به نام الحیل دارن. شما ملاحظه بفرمایید کتاب المبسوط فقه بر اساس روایات نیست، بلکه مدام مرحوم شیخ طوسی از قواعد کلی استفاده میکنه. بخش سومی که مرحوم شیخ طوسی در فقه تأسیس کرد فقه خلاف بود. ایشون برای اولین بار الخلاف را تألیف کرد و در الخلاف اشاره کردم که ایشون به چه سبکی وارد بیان مسئله و بیان ادله میشه. کتاب الخلاف یعنی فقه مقارنی که تنها به نقل فتاوی اکتفا نمی کنه بلکه دلیل هم میاره. البته پس مرحوم شیخ مفید مبتکر سه نوع فقه بود در میان فقهای ما: فقه فتوایی، فقه اجتهادی و فقه خلاف. مرحوم آیت الله از ماهای بروجردی رحمت الله علیه یک فرمایشی داشتن، ایشون می فرموده که بسیاری از کتابهای فقهی قدمای ما فقه متلقات هم، بسیاری از کتاب ها هم فقه اجتهادی هستن. فقه اجتهادی مثل المبسوط، فقه متلقات مثل المقنعه مفید، کتاب النهایی شیخ طوسی، المهذب عبدالعزیز ابن براج، الکافی ابو الصلاح حلبی، اینا کتاب های فقه متلقات هم. لذا و اصحاب ما با نصوص این کتاب ها به عنوان روایت عمل می کردن. ادهی هم فقه اجتهادی هستن. خب پس اولین گامی که مرحوم شیخ طوسی رحمت الله علیه برداشت و ویژگی مهم مکتبش اینه که در فقه سه نوع فقه را بیان کرد، همونطور که شیخ طوسی در علاج الحدیث. ببینید ما چهار مصدر روایی داریم، جوامع روایی چارگانه متقدمان داریم. ابو جعفرون ثلاثه جوامع روایی متقدمه را تألیف کردن. دو تا از این کتاب ها تألیف شیخ طوسی است، کتاب تهذیب الاحکام و کتاب الاستبصار. پس در حقیقت شیخ طوسی فتح باب و مبتکر حدیث است. به قول مرحوم آیت الله از آقای بروجردی فرموده بود اگر شیخ طوسی اخبار واحد را در کتاب تهذیب الاحکام جمع نمی کرد ما الان در فقه چیزی نداشتیم. این دو. سه، شیخ طوسی در باب علاج الحدیث کتاب الاستبصار را نوشت. الاستبصار فی مختلف من الاخبار، روایاتی که با هم اختلاف داره را جمع آوری کرد، تعارض بین اینها را حل کرد و بعضی ها وقتا جمع بین روایات کرد جمعی گاهی خودش ارائه داده که مرحوم شیخ انصاری رحمت الله علیه میگه جمع بین روایات دو جور داریم، یک جمع تبرعی داریم و یک جمع مقبول داریم. جمع تبرعی یعنی فقیه از نزد خودش ارائه میده، استحسان میکنه، اما جمع مقبول اونیست که فقیه بر اساس یک شاهدی از روایات ارائه میده. علاج الحدیث شیخ طوسی الاستبصار را نوشت. بعد مرحوم شیخ طوسی رحمت الله علیه ویژگی بعدیش در علم رجاله. شما ملاحظه بفرمایید در علم رجال باز ما جوامع چارگانه متقدمان داریم، یعنی کتاب رجال نجاشی، کتاب رجال شیخ طوسی، الفهرست شیخ طوسی و اختیار و معرفت رجال. خب سه تا از این جوامع رجالی ما تعریف مرحوم شیخ طوسی رحمت الله علیه هست. پس شیخ طوسی در فن رجال مبتکر واقعا. ویژگی مهم مکتبش اینه که در علم رجال ما مدام داریم از سر سفره مرحوم شیخ طوسی استفاده میکنیم. در تفسیر شما ملاحظه بفرمایید ویژگی تفسیری شیخ طوسی تبیان رو نوشت. تبیان دوستان عزیز در 10 مجلد هنوز الانم که هست، کتاب تبیان شیخ طوسی در رأس کتاب‌های تفاسیر از نظر بیان لغت، از نظر بیان آراء کلامی، از نظر بیان آراء فقهی هست و جزء تفاسیر معروف جهان اسلام حساب میشه. تبیان شیخ طوسی. شیخ طوسی دوستان عزیز، پس یادآور شدم دیگه، در فقه، در رجال، در حدیث، در اینها ممتازه و بار مکتب تشیع بر دوش شیخ طوسی است. در علم تفسیر اشاره کردم، در علم کلام هم همینطور. شیخ در علم کلام تلخیص و شافی داره و کتابهای دیگری در باب صفات خداوند متعال و اثبات توحید داره. من ویژگی های مکتب شیخ طوسی رحمت الله علیه را اگر غیر از اینم بشمارم هنوز جا داره در حیرت، ولی به همین مقدار اکتفا می کنم. مرحوم شیخ طوسی رحمت الله علیه در 448 در بغداد دستخوش استراباتی شد. وقتی سلطان محمود سلجوقی وارد بغداد شد، نزاع بین شیعه و اهل سنت را دامن زد. منطقه اکبرای بغداد را آتش زدن این حنابله. قاضی تنوخی یک نویسنده است که 100 سال قبل از شیخ طوسی بوده، از شاگردان شیخ مفید رحمت الله علیه بوده، یعنی شیخ مفید رو درک کرده، حالا شاید متقدم بر مفیدم حتی هنی باشه، ولی درک کرده. ایشون کتابی داره به نام نشوار المحاضره، حالت کشکول ماننده. میگه که در بغداد کسی نمیتوانست اقامه ماتم بر ابوالحسین ابن علی داشته باشه، خوفاً من الحنابله، چون حنابله نمیگذاشتن اونها در ایران. و این آل بویه بود که وقتی وارد بغداد شدن، اولین بار بارگاه امیرالمومنین را ساختن، قدیر خم را جشن گرفتن، در روز عاشورا دستور دادن بازارها و تعطیل و پارچه های عزا آویزان شد و همینطور اشهد ان علی ولی الله بر مخزنه ها گفته می شد و از صلات و خیر من النور رو از مخزنه ها جمع کردن. این کارهای آل بویه بود. شیخ طوسی رحمت الله علیه بسیار تأثیر گذار بر عالمان بعد از خودش بود، به جوری که تا 200 سال هیمنه شیخ طوسی وجود داشت و کسی را جرأت مخالفت با شیخ طوسی نداشت. به همین جهت میگیم شیخ طوسی صاحب مکتبه. میگن این رأی شیخ طوسی است و اتباعش. دوستان عزیز، وقتی در کتاب‌های حدیثی میگن این حدیث را مشایخ ثلاثه نقل کردن، منظور محمد ابن یعقوب کلینی متوفای 329، منظور شیخ صدوق رحمت الله علیه محمد ابن علی ابن بابوی متوفای 381 و منظور محمد ابن الحسن طوسی متوفای 460، که هر سه بزرگوار کنیه ابو جعفر دارن، لذا به نام ابو جعفرون ثلاثه در حدیث معروفن. اما وقتی در فقه گفته میشه مشایخ ثلاثه این فتوا را دارن، که شما در کتاب شرح لمعه و جای دیگه زیاد دیدید مشایخ ثلاثه، دقت نکردید، اصطلاح شناسی رو دقت نکردید. مشایخ ثلاثه منظور شیخ طوسی رحمت الله علیه، ابو جعفر، محمد ابن الحسن. منظور شیخ مفید رحمت الله علیه ابو عبدالله محمد ابن نعمان العکبری البغدادی و مرحوم سید مرتضی علم الهداست. این سه بزرگوار به عنوان مشایخ ثلاثه معروفند. خب دنباله بحث رو انشاءالله در جلسه بعد ادامه میدیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.